سلام و وقتتان بخیر، امید که جور و سلامت باشین. دو روز اول رمضان را تا این دم به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرها. وزارت خارجه پاکستان مدعی شده که طالبان سعی دارند که در داخل قلمرو پاکستان پوسته های امنیتی بسازند. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در حوت در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد این اتهام را وارد کرده است. او یک هفته بعد از بسته شدن گذرگاه تورخم بر روی رفت آمد موترها در این مورد سخن گفته است. شفقت علی خان از طالبان خواسته این مشکل را از طریق مکانیزم های دو جانبه از جمله کمیته مشترک هماهنگی حل کنند. مقامات محلی طالبان پیش از این گفته بودند پاکستان دروازه تورخم را در واکنش به ایجاد پوسته های سرحدی در 21 ماه فوریه مسدود کرده است. شبه نظامیان کردی پیکه برای پایان مناقشه 4 ساله آتش بس اعلام کردند. درست قبل از این رهبر این گروه از جنگجویان خود خواست که اسلحه خود را به زمین بگذارند. خبرگزاری اسوشیتد پرس خبر داد که اعلامیه حزب کارگران کردستان یعنی پیکه در این مورد توسط خبرگزاری فرات به نشر رسیده که یک رسانه نزدیک به این گروه است. در مورد عبدالله اوجلان رهبر پیکه که از سال 1999 تا کنون در زندان ترکیه به سر می‌برد در اعلامیه آمده که طبق دستور رهبرشان برای هموار کردن راه صلح و ایجاد جامعه دموکراتیک آتش بس می‌کنند و تا زمانی که بر آنها حمله نشود به حمله دست نخواهند زد. از سال 1984 به این سو در جنگ‌های جدای طلبی پیکه برای تشکیل یک کردستان مستقل در خاک ترکیه ده‌ها هزار نفر کشته شدند. مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و گروه حماس در قاهره آغاز شد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این مذاکرات غیر مستقیم برای جلوگیری از فروپاشی مرحله دوم یا توافقی آتش بس غزه در قاهره آغاز شده است. مرحله اول آتش بس که 42 روز به طول انجامید امروز شنبه 11 حوت پایان می‌یابد. مصر که روابط نزدیکی با حماس دارد برای دستیابی به مرحله اول آتش بس با آمریکا همکاری کرد. دو منبع مصری روز جمعه در حوت به رویترز گفتند که اسرائیل قصد دارد مرحله اول آتش بس را 42 روز دیگر تمدید کند و به همین منظور در مذاکرات قاهره شرکت کرده است. نرم افزار ارتباطی اسکایپ به زودی از دسترس خارج می شود. شرکت مایکروسافت اعلام کرده است که نرم افزار ارتباطی اسکایپ این شرکت تا 4 ماه می امسال در دسترس کاربران قرار خواهد داشت و پس از این تاریخ کاربران برای همیشه با اسکایپ خداحافظی خواهند کرد. این شرکت آمریکایی دیروز در بیانیه اعلام کرد که تصمیم برای بستن اسکایپ به مایکروسافت اجازه می دهد تا روی تیمز تمرکز کند و خدمات ارتباطی را ساده بسازد. مایکروسافت اطمینان دارد که کاربران می توانند اطلاعات خود را به صورت رایگان به تیمز منتقل کنند. اسکایپ در سال 2003 توسط نیکلاس زینشتروم سویدنی و یانوس فریس دنمارکی ایجاد شد. در سال 2005 شرکت ای بی آن را خرید، اما در سال 2011 مایکروسافت آن را به ارزش 8.5 میلیارد دلار خریداری کرد. مرور کوتاهی برداشته های مهم این برنامه. برخی زنان در افغانستان میگویند که شرط داشتن محرم مرد دسترسی آنان به خدمات صحی را دشوار ساخته است. یکی از آنان گفت:
من مور نروغه و
چند قبل مادرم بیمار بود، نه پدرم در خانه بود و نه هم برادرم. ما با بسیار مشکلات روبرو شدیم. است
مشکلات عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی در افغانستان. برخی خانواده ها میگویند که آبهای غیر صحی سرحدشان را به شفاخانه کشانده.
دیگه اولادا رو مریض کرده، خود ما رو که معاینات میکنیم که قفل میگه روزا تا نو تا مسایی او بگری که روزا تا نو میدای تا کلا مکروفی شده.
پست اندوزی در هرات صنعتی که در حال فروپاشی است.
یک وقتی بود که برای بازارچی پست اندوزی 20 تیکون پست اندوزی بود. همدی کار تنزل کرده برفت تا ما موندو.
و در مسائل جهان هم خواهم داشت که قرار است رهبرهای کشورهای اروپایی درباره اوکراین جلسه برگزار کنند. در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی را خواهم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. شماری از زنان و دختران افغان میگویند که به دلیل وضع محدودیت‌های مختلف از سوی حکومت طالبان در برخی موارد از خدمات صحی محروم شدند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حتی در مواردی که مشکلات صحی زندگی آنان را در معرض خطر قرار می‌دهد، نمی‌توانند با آسانی نزد دکتر مراجعه کرده یا به شفاخانه بروند. این در حال است که به تازگی روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا نیز گزارش داده که سیاست‌های سختگیرانه حکومت طالبان و محدودیت‌ها بر زنان آنان را از خدمات صحی ضروری محروم کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
شماره از زنان و دختران افغان میگویند که به دلیل محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر آنان در برخی موارد دسترسی آنان به خدمات صحی نجات بخش با مشکل مواجه شده است. به گفته آنان به دلیل نداشتن محرم مرد، حتی در مواردی که مشکلات صحی زندگی آنان را در معرض خطر قرار می‌دهد، نمی‌توانند با آسانی نزد دکتر مراجعه کرده یا به شفاخانه بروند. یک باشنده ولسوالی بگرامی کابل که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، به شرط تغییر صدایش، روز شنبه اول مارچ به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان زنان نمی توانند تنها به دکتر بروند و نه هم از خانه بیرون شوند. امر به معروف است. این طور شد، آن طور شد. سختی ها بالای زنان در اینجا بسیار زیاد است. روز قبل خانم برادر باردارم بیمار شد. برادرم قره‌باغ رفته بود، خونریزی پیدا کرد، بسیار حالت بد داشت. ما و برادرم زنگ زدیم که زود خود را برساند تا که او می آید. زن برادرم در خانه بود. برادرم آمد، بازو را به شفاخانه بردیم. وضعیت خانم برادرم بسیار خراب شد چون طالبان زنان را بدون محرم اجازه نمی دهند.
یکی از باشندگان ولایت خوست که نیز نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت:
من مور ناروغه و نمونگا پکور که نمی ورور و نمی پلار و...
چند قبل مادرم بیمار بود، نه پدرم در خانه بود و نه هم برادرم. ما با بسیار مشکلات روبرو شدیم. از ترس این که طالبان ما را در راه توقف خواهند داد و در مورد محرم خواهند پرسید، مجبور شدیم مادرم در خانه ماند که بعدن مشکل بسیار جدی شد، ولی مجبور بود در تحمل کند چون ما بدون محرم نمی توانیم از خانه بیرون شویم.
شماره از زنان افغان پیش از این نیز گفتند که نیروهای طالبان برداشتن محرم مرد مانند پدر، برادر، همسر یا پسر، اجازه سفر یا در برخی موارد حتی خارج شدن از خانه تاکید می کنند. این در حالی است که به تازگی روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا نیز گفته که به دلیل قوانین سختگیرانه و محدودیت‌هایی که از سوی حکومت طالبان در افغانستان وضع شده است، زنان و دختران از خدمات صحی حیاتی و حتی عملیات جراحی محروم شدند. این روزنامه در یک گزارش تحقیقی که روز جمعه به نشر رسید گفته که در حالی که شفاخانه ها در سراسر افغانستان به مردان خدمات صحی ارائه می کنند، زنان و دختران به دلیل آنچه که این روزنامه قوانین سرکوبگرانه خوانده از مراقبت های صحی محروم و مجبور به تداوی به شکل سنتی و غیر علمی می شوند. در این گزارش به عنوان مثال آمده که از 1000 عمل جراحی که در سال گذشته در شفاخانه اتاترک کابل انجام شده، 80% آن روی پسران انجام شده است. اما مسئولان این شفاخانه می گویند که پسران بیشتر از دختران در معرض حوادث و تهدید هستند و به همین دلیل اینها بیشتر اوقات نیاز به جراحی دارند. طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند، اما مقامات مختلف به ویژه مسئولان وزارت صحت عامه آنان پیش از این گفته که به همه افغان‌ها خدمات صحی مساوی ارائه می‌دهند. این در حالی است که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در 16 دلوا هشدار داد که زنان در افغانستان به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی مسئول و مؤثر با تهدیدهای فزاینده روبرو هستند. به گفته سازمان‌های بین‌المللی، قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان با استعمال محدودیت‌ها بر حضور زنان در برخی حوزه‌های اجتماعی شده است. این قانون که در تابستان سال گذشته میلادی از سوی حکومت طالبان نافذ شد، واکنش‌های گسترده بین‌المللی را برانگیخت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در ادامه برنامه حتما پیام‌های رمضانی را که فرستادین خواهیم شنید، اما حالا می‌پردازیم به مشکلات بحران آب در افغانستان. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما می‌گوید که زنان و کودکان بیشترین آسیب را از بحران آب در این کشور متحمل می‌شوند. این سازمان به تازگی این موضوع را در اعلامیه به نقل از روزا اوتومبایو و رئیس یونما به نشر رسانده است. این در حالی است که شماری از زنان افغان نیز از عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی شکایت دارند و میگویند نوشیدن آب ناپاک آنان و کودکانشان را بیمار ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر که با صدای یکی از این زنان آغاز میشه.
بگه اولادا را مریض کرده، خود ما را که معاینات میکنیم که از قفل میگه رودای تا نو تا نسایی او بگره که رودای تا نومیدای تا کل مکروبی شده.
گلسته باشنده منطقه قلعه زمانخان کابل که یگانه سرپرست خانواده‌اش است میگوید به دلیل عدم دسترسی به آب پاک خودش و کودکانش به بیماری‌های مختلف مبتلا شدند.
چای ما بود اگر پیش در موبین داخل اولی ما آراوش هم میخوردیم. همسایه ما معاینه کرد گفت که بیخی خراب است، مکروبش بیخی زیاد است، بالا سر تا بل کالاشویی هم کار نگری از پیشش. حال که میاریم از خانه دختر مجموم بگه تو آقا یکی نیست تک خوب همی کالاشویی زرفشویی دیگه ای پالو خانه ما دکانات و که تخیره است از اونمو جمع میاریم.
همچنان نظیفه باشنده ولایت هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت که چاه آب آشامیدنیشان خشک شده است و فعلا مجبور است آب مورد ضرورتش را بخرد.
چاه دستیم به دول بالا بکشیدیم از چاه. انو چاه دیگه خشک کرد دیگه بو همین دلا شده دیگه او سولری دارم. برق بود با برقا قطع شد با سولر مردم میشندم. الان دلم سولر را پول میبین دیگه. مره میتدید یک از دار پنسر بیشتر کمتر را میتدید چی میشه دیگه. نلای هست دیگه ببید دیر کسی باز برزام میشین.
این در حالی است که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما با ابراز نگرانی از بحران آب در این کشور آن را در حال گسترش خوانده است. یونما با نشر اعلامیه‌ای در صفحه فیسبوک خود به نقل از روزا تونبایوا رئیس این دفتر گفته که بحران آب نابرابری‌های جنسیتی را بیشتر ساخته و کودکان را به دلیل کمبود امکانات صحی در برابر بیماری‌های ناشی از آب آلوده آسیب پذیر می‌سازد. در اعلامیه آمده که نمایشگاه 5 روزه با محوریت تصاویر و بحث‌ها از بحران رو به گسترش آب در افغانستان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از 24 تا 28 فوریه راه اندازی شده و در آن بر حمایت جامعه جهانی از افراد آسیب پذیر در این کشور تاکید شده است. اعلامیه افزوده که در بحث‌ها بر تأثیرات خشکسالی، تغییرات اقلیمی، جنگ‌های چندین دهه و فروپاشی زیربناها بر تأثیرات خشکسالی، تغییرات اقلیمی، جنگ‌های چندین دهه و فروپاشی زیربناها بر دسترسی مردم افغانستان با آب آشامیدنی سالم پرداخته شده است. نجیب الله صدید، متخصص امور آب، بر رادیو آزادی گفت حل مشکل آب آشامیدنی در افغانستان باید در رأس دستور کار حکومت طالبان قرار گیرد.
ببینید خوش سالیا در افغانستان به خصوص دسترسی به آب بسیار زیاد محدود ساخته، خصوص قشر زنان و کودکان بیشتر آسیب می‌بینند، چون در بسیار خانوارهای افغانستان کودکان و زنان مسئول تهیه آب بر فامیلایشان است. به این خصوص باید بر نظر به افغانستان کارهای زیاد صورت بگیره تا دسترسی به آب به خصوص در بحث خشکسالی ها تامین شود. آب بالاخره دسترسی به آب یکی از اساسی ترین حقوق انسانی است، باید در اولویت کارهای حکومت ها قرار داشته باشد.
مقام های وزارت انرژی آب حکومت طالبان نیز به تاریخ ششهود در کنفرانس بین المللی آب در کابل گفتند که در حال حاضر بنابر عوامل مختلف از جمله چند دهه جنگ، تراکم نفوس در شهرها، خشکسالی های پی هم و تغییرات اقلیمی حدود 65% مردم در این کشور با آشامیدنی صحی دسترسی ندارند و آنان برای یافتن راه حل ها برای رفع مشکل کمبود آب تلاش می کنند. افغانستان از جمله کشورهای جهان است که به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رهبران کشورهای اروپایی با برگزاری نشستی درباره اوکراین بحث میکنند. این نشست پس از آن برگزار خواهد شد که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز پس از تنش لفظی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قصر سفید را ترک کرد. نشست رهبران کشورهای اروپایی قرار است در لندن برگزار شود. بیاین بیشتر از همکارم بشنویم.
قرار است فردا یک شنبه چندین رهبر کشورهای اتحادیه اروپا در لندن جمع شوند. در این اجلاس در مورد اوکراین صحبت می شود و رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی هم در آن اشتراک خواهد داشت. ولادیمیر زلنسکی در این اجلاس بعد از آن سهم می گیرد که رابط کشورش با ایالات متحده آمریکا، تمویل کننده بزرگ جنگ اوکراین علیه روسیه، تیره و تار شده است. صحبت‌های رئیس جمهور اوکراین و رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید روز جمعه بعد از اختلافات پایان داده شد. زلنسکی مذاکرات را ترک کرد و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به رسانه‌ها گفت که رئیس جمهور اوکراین به آمریکا بی احترامی کرد و وقتی که به صلح آماده شد دوباره بیاید. بعد از این اجلاس مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اظهار نمود که رهبر اوکراین به خاطر برهم زدن مجلس در قصر سفید باید معذرت بخواهد. اما رئیس جمهور اوکراین در صفحه اکس تویتر سابق نوشته: تشکر آمریکا، تشکر از حمایت شما، تشکر از سفرهتان، تشکر از کنگرس و مردم آمریکا. اوکراین صرف خواهان صلح است و در همین راه تلاش دارد. رؤسای کمیسیون اروپا و شورای اروپا در اعلامیه مشترک این سخنان زلنسکی را تایید کرده و گفتند که آنها با زلنسکی یک جا برای رسیدن به یک صلح عادلانه و دوامدار به کار ادامه می‌دهند. رهبران کشورهای اروپایی جداگانه هم صدای حمایت از اوکراین را بلند کردند. صدراعظم جرمنی اولاف شولتز گفت هیچ کس به اندازه مردم اوکراین تشنه صلح نیست و اوکراین می تواند به جرمنی و اروپا تکیه کند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در جریان سفر به پرتغال از موقف اوکراین حمایت نموده و به خبرنگاران گفته که روسیه 3 سال پیش بر اوکراین تجاوز کرده و آنها حق به جانب بودند که با اوکراین کمک کنند، بر روسیه تحریم ها وضع نمایند و تلاش ها را ادامه بدهند. رهبران اسپانیا، سویدن، هلند، جمهوری چک، پولند و یک تعداد دیگر کشورهای اروپایی هم در پیام های خود از مردم و رهبر اوکراین حمایت کرده و گفتند که آنها در پهلوی اوکراین خواهند ماند. اما جورجیا ملونی، صدراعظم ایتالیا، اظهار نگرانی کرده و گفته که هر نوع اختلاف غرب را ضعیف می سازد. خانم ملونی پیشنهاد کرد که به یک مجلس عاجل سران اروپا، آمریکا و متحدینشان نیاز است. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت به این باور است که رابط بین او و قصر سفید می تواند عادی شود. او به فاکس نیوز گفت با آقای ترامپ احترام دارد و اطمینان دارد که رابط بهتر شده می تواند، زیرا اوکراین نمی خواهد که دوستان خود را از دست بدهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از ساکنان ولایت پنشر مدعی‌اند که طالبان روستای دشتک در ولسوالی ینابه را به عنوان منطقه نظامی اعلام کرده و از ساکنان و دکانداران این منطقه خواستند که این ساحه را ترک کنند. به گفته یانان، این تصمیم باعث نگرانی آنها در مورد زندگی روزمره و امنیتشان شده است. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
پدر ما در دشتک دکان داره و طالبا به کسایی که دیگه دکان دارن دستور داده که دکانهایشان را تخلیه بکنن به خاطر از اینکه ما اینجا صاحی
نزمان. این گفته های یک زن 24 ساله محلی است که به دلیل نگرانی های امنیتی نمیخواهد نامش فاش شود. او میگوید که پدرش در دشتک ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر دکان لبنیات فروشی دارد و طالبان به او و دیگر دکانداران هشدار دادند که این منطقه را ترک کنند. او میگوید
در حال حاضر هم زندگی بسیار بر ما سخت است، چون در هر طرف میریم رنجر طالبان، هر طرف میریم پوست است. دیگر کجا را میخواهیم که یا سایه نظامی بسازن؟ مردم های بومی این ولایت مجبور به ترک دکانهایشان میکنن، خانهایشان میکنن.
این زن محلی نگران است.
نگرانی اصلی ما ای است، اگر پدر ما دکان خود را اعلام بکنه با گفته طالبا کجا بره؟ کدام شغل دیگه هم نداره که از طریق از ما بتانیم که امی معیشت زندگی خود پیش ببریم. و این تنها نگرانی من نیست، نگرانی صدها باشند به این ولایت پنجشیر است که بعدا میتونه به مشکلات زیادی هم به بار بیاره.
یک دکاندار 27 ساله دیگر هم که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی چنین گفت:
طالبا چند بار بر ما گفتند که اینجا رو خالی کنید، ما گفتیم که کجا بریم، جای دیگر هم به خاطر کاربار نیست. در ولایت پنجشیر زندگی بر ما سخت شده، هر روز با گپهای نو روبرو میشیم. شاید یک روز بگویند که از اینجا کوچ کنید. در این منطقه پدر و پدرکران ما دکان داشته، چطور به یک بارگی اینجا رو رها کنیم؟
طالبان تا کنون به طور رسمی در مورد این ادعاها اظهار نظری نکردند. تلاش ها برای دریافت پاسخ از سیف الدین لتون سخنگوی وادی طالبان در پنجشیر به نتیجه ماند. اما طالبان پیشتر در موارد مشابهی گفتند که تدابیر امنیتی در مناطقی به گفته آنها حساس بخشی از تلاش های آنها برای تأمین امنیت و جلوگیری از تهدیدهای امنیتی است. برخی از نهادهای حقوق بشری میگویند که تبدیل مناطق مسکونی به پایگاه نظامی میتواند باعث نگرانی های حقوق بشری شود. شورای جهانی پنجشیریان که خود را یک نهاد اجتماعی معرفی میکند ادعا دارد که طالبان در چندین نقطه ولایت پنجشیر خانه های مسکونی را به پایگاه نظامی تبدیل کردند. عینالدین بیگ رئیس کمیته حقوق بشر این شورا در گفتگو با رادیو آزادی در مورد اهمیت دشتک چنین میگوید:
منطقه بسیار استراتژیک است و در همین جا یک پایگاه ساختند که ذخیره های تیل و اکمالات تیلی که به تمام پوسته ها و پایگاه هایی که در پنجشیر دارند رسانده می شود، یک پایگاه هوایی نشست و برخاست هلیکوپترها هم در اینجا وجود دارد و اینا انتخاب کردند که یک گارنیزون باید در اینجا بسازند، چون ساحه دشته خودش یک ساحه وسیع هست که برای نشست و برخواست هواپیماها خوب است.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان نظامی میگویند که اقدامات طالبان ممکن است در واکنش به تهدیدات امنیتی باشد. جنرال اجمل عمر شنواری سخنگوی پیشین قوای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان به این باور است:
تهدیداتی که متوجه حاکمای فعلی است در مناطق مختلف پنجشیر امو است که اینا تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کردن و اینا چون او ورازی یا گرازی صعب العبور است و برای هر کسی که در او ورازی مسائل امنیتی و تدابیر امنیتی را به دست می داشته باشه اونا بسیار آسیب پذیری می داشته باشن، به او اساس است که اینا تقریبا قوتای زیاد خود را هم در هوجه توظیف کردن.
عبدالله احمدی کارشناس حقوق بشر میگوید که ایجاد پایگاه های نظامی در نزدیکی مناطق مسکونی مطابق با قوانین بین المللی نیست. او چنین شرح میدهد:
اقدام طالبان در پنجشیر یک اقدام کاملا غیر قانونی است، هم با قوانین داخلی افغانستان و هم با قوانین بین المللی مغایرت دارد. طبق کنوانسیون های ژنو ایجاد مناطق نظامی در نزدیکی مناطق مسکونی یا کوچ اجباری غیر نظامیان از خانه هایشان بدون تضمین امنیت امکانات نقض صریح قوانین بشر دوستانه به حساب می آید و باید در سطح بین المللی پیگیری شود.
ولایت پنجشیر از زمان سقوط جمهوری در تابستان 2021 شاهد درگیری های میان طالبان و نیروهای ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان بر رهبری احمد مسعود بوده است. این ولایت در سپتامبر همان سال به کنترل طالبان درآمد، اما گزارش هایی از درگیری های پراکنده و محدود در برخی از مناطق آن منتشر شده است. طالبان بارها گفتند که امنیت را در سراسر افغانستان تامین کردند، اما برخی ساکنان پنجشیر میگویند که محدودیت های امنیتی و نظامی زندگی را برایشان دشوار کرده است. احمدی میگوید که اگر به این مسئله رسیدگی نشود میتواند پیامدهای اجتماعی و روانی جبران ناپذیر برای مردم محل به همراه داشته باشد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
قسمی که در جریان برنامه گفتم پوستین دوزی در هرات، صنعتی که به فراموشی سپرده می شود. پوستین دوزی یکی از صنایع کهن و ارزشمند هرات، روزگاری از شهرت جهانی برخوردار بود، اما امروز این صنعت که زمان رونق داشت در سایه بی‌توجهی و نبود بازار رو به زوال است. از میان 25 کارخانه فعال در گذشته اکنون تنها یک پا بر جا مانده است. این گزارش با صدای یکی از قدیمی ترین استادکاران این حرفه آغاز می شود.
یک وقتی بود که باید بازارچی پوسیندوزا 20 دیکن پوسیندوزی بود. همتی کار تنزل کرده برفت تا ما موندو. من کس بخوری را نکردم.
قلام ایدر اکرمی، مردی که می گوید بیش از یک قرن زندگی کرده، 90 سال از عمرش را در این پیش سپری کرده است. او که با دستان لرزان خود درزهای یک کولا را با نخ و سوزن می دوزد، می گوید که این هنر را از پدرانش به ارث برده است. اما امروز این هنر در معرض فراموشی است. او با حسرت می گوید:
تا مال می دوزم و تیار می کنم و می فروشم و کم یا زیاد همی می بینیم کولا اینجوا همه مثل کولایی که مثل آبنوس وری، طلا وری. کسی نیه که بخره. کسی هم نیه که دستار بخره بارو به ایران بفروشه، برو پاکستان بفروشه، برو به ترکمنستان بفروشه. اونم نیه.
پوستین دوزان از پوست گاو، گوسفند و شتر محصولات متنوعی چون کلا، چپن، جمپر، کیف و دیگر پوشاک تولید میکنند. این صنعت که بخشی از هویت فرهنگی افغانستان است، امروز به دلیل کاهش فروش، نبود صادرات و ورود اجناس بیکیفیت خارجی در حال نابودی است. محمد اکبر از اعضای خانواده غلام حیدر که هنوز در این حرفه فعالیت میکند، برادی آزادی میگوید:
من به دکون خو کفشار پرشی، کلاه اسکات، انواع کلا به حساب ما تولید میکنه فعلا. از پوستای گوسفند است، انواع پوستای وحشی است به حساب، مثل پوست روبا، گرگ، خرگوش، انواع پوست است.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 آگوست 2021، به گفته سندگران، بی‌توجهی حکومت آنان به این صنف اجتماعی، رکود اقتصادی این صنعت را بیشتر تحت فشار قرار داده است. برخی از ناظران به این باور هستند که در کنار نبود حمایت حکومتی، کاهش تقاضا، ورود اجناس ارزان قیمت خارجی، مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های صادراتی، فروش محصولات را به شدت کاهش دادند. با وجود این مشکلات، تنها غلام حیدر باقی مانده که تلاش می‌کند این میراث را زنده نگه دارد. اما بدون حمایت و مشتری، آینده این صنعت در هرات تاریک به نظر می‌رسد. غلام حیدر اکرمی برای رشد این سنت چنین درخواستی دارد:
دولت اما در کار بکنه که مرزار واکنه که این کندش باشه، فروشتش باشه. کسی بیای بخره با رو به ایران بفروشه، کسی بخره با ترکمنستان بفروشه، کسی بخره با پاکستان بفروشه، کسی بخره با آلمان بفروشه. این کار کند پیدا میکنه، رشد میکنه. اگه نه که تیار کنم بالی هم بچینم، تیار کنم بالی هم بچینم، به تره یه سی کنم خود من خون جگر شم که فروش نکرده.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
در سال پیش که بود، اگر ما برای افطاری کدام چیزی تیار میکردیم، برامون میمون ما باید برپاس شوی، یعنی چیز میکردیم. ولی امسال اون هم نبوده که برپاس شوی. تنها چه بود که همون گریش هم صحیح نبوده که ما تیار بودیم چه شیری میکردیم.
ماه مبارک رمضان که طبعا با سردی های زمستان فرا رسیده است و در شرایط کنونی که فعلا در افغانستان جاری هست، نسبت به سالهای قبل نتانستیم که یک آمادگی خوبی را برای رمضان از لحاظ مالی بگیریم، چون بیکاری و فقر در افغانستان زیاد شده روان است و روز به روز بیشتر شده روان است.
شما قبلا پس شوی زود چیزا میگرفتیم، اون چیزی که دلیم رو میکشد میگرفتیم. مثال خوبان بیکار هستیم، بنوز از اصلا ایش خرد نخریدیم. اگرانه ما قبلا که بود یک افتا پیش ما خرجی روزه رو میگرفتیم، این طور فقط یک دو پکت خورما آوریم خلاص.
پیام های رمضانی شما بود که شنیدیم. اگر می خواهید که صدایتان، پیامتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی به نشر برسد، می توانید که به شماره واتساپ ما پیام صوتی بفرستین. شماره ما است +420 723 008 111. تکرار شماره +420 723 008 111. در همینجا ایسای سر رسیدیم به پایان نیمه اولی برنامه، اما در نیمه دوم، حالا هم در نیمه دوم برنامه، برنامه مهمانی آزادی را داریم. اما پیش از آن فشرده خبرها. وزارت خارجه پاکستان مدعی شده که طالبان سعی دارند در داخل قلمرو پاکستان پوسته های امنیتی بسازند. شفقت علی خان سخنگوی این وزارت روز جمعه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد این اتهام را وارد کرده است. شبه نظامیان کردی پیکیکه برای پایان مناقشه 40 ساله آتش بس اعلام کردند. دو روز قبل از این رهبر این گروه از جنگجویانش خواسته بود که اسلحه خود را به زمین بگذارند. مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و گروه حماس در قاهره آغاز شد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این مذاکرات غیر مستقیم برای جلوگیری از فروپاشی مرحله دومی آتش بس غزه در قاهره آغاز شده است. بازی کرکت بین تیم‌های انگلستان و آفریقای جنوبی در مسابقات جام قهرمانان در میدان کراچی پاکستان ادامه دارد. و نرم افزار ارتباطی اسکایپ به زودی از دسترس خارج می شود. شرکت مایکروسافت اعلام کرده است که نرم افزار ارتباطی اسکایپ این شرکت تا 4 ماه امسال در دسترس کاربران قرار خواهد داشت و پس از این تاریخ کاربران برای همیشه با اسکایپ خداحافظی خواهند کرد.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدند، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند، اما اکنون در مهاجرت به سر میبرن و زندگی متفاوت را تجربه میکنن. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. ما دکتر حمیده وردک هستم. در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. ما هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعدی، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارای سیاسی و اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین، چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از اینکه شما با آرزوی که آموزش بود برسین، یا ای که اقتصاد اجازه نمیداد، یا ای که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی را داشت. یکی موضوعات خانوادگی و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچهای کاکا یا همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کرده در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند به هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده رشد کردم، بعد از این شرایط محدودیت که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه مکتب مسجد شدم و هم صرف به دلیل از این که بتانم مسلمان در حقیقت بتانم، اما مسلمان شوم در حقیقت بتانم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. و مسیده بود ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، به می روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد به دست طالبا، پدر من مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه می رفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتانم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده ها کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم و بعد از جریان هزی در محله که زندگی میکردیم کورسای سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی سن ما خرد بود و به دلیل از اینکه من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانم‌ها را خوشنویسی و بعض چیزا یاد می‌دادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم. با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از اون استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید، روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه، ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوره را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتانم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها. پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده از من میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته یا کنیم هفته نرفتم که نتایج کابل بیبی پنتوره ببینم، نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در روز کامیاب شده باشم و من چطور باید پنتونه بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیز میشه، مادرم نی آ گفت نی ای گفت، یا فقط هم که گفتی بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که صد فیصد آمی از ما هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقت پدرم مرا یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم، یا مسیر را تعیین میکردم که پدر ما با او هم مسیر میشدیم یا برد میدید پس میامد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل میکرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا میخوایی بر از خانه، تو چرا قبل مادر هستی، چرا کنترل نمیکنی. این جنگی که من با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار سال سیم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم، پنج سال بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. اون زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط هم کتاب و هم چپن در بخاری انداخت، برم گفت تا حال هر چی کردی برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده ما حاضر نمیشد با من ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که من را به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم، و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام ما از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم، مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانی شبه من می داد. من 10 افغانی شبه در میلی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم، از او طرف از تب کابل، از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم بعد به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حال من می رستم. روزها افته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که او بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بس اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم، نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستای دیگه بسیار زیاده کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتم ایجاد کردم رادیویی را که به نام شهربانو بود، شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی، ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت، رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سوره گروپ ایجاد کرد. البته سوره گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن، مکاتب بود. سوره گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد، در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امید جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولاتی که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبان هم در داخل افغانستان ماندم با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کستم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد، در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساختش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حق نور طالبا غصب کرد و برای از او بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونا مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طور بود که ما کودک خرد داشتم که دختر ما داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و ما بر اساس پولی که در اوجا داده بودم فقط من روزانه مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون شدم و در ضمن هزینه روزی یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپورا میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم، تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، اسنادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با اون دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خود در اختیار اینا قرار بودم، به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران، از ایران حال یک سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین، مهاجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم مهاجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا من بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. من باید بتونم دوباره به داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است، با حوج متفاوت ها شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. من در یک سالی که در آلمان 1.5 سال شد و این 6 ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیم های دیگه گرفتم، در جریان یک سال درک کردم که بله، مهاجرت سخت بوده ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. ما هم تلاش دارم در آلمان اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه‌های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خودان دارن اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست، مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است، چی احساس بر شما رخ میده؟
بی باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیازدهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه، شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان بر زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتند، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتند، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که دهی بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و اما امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی وابسته با ناامیدی ها وابسته با امیدهایش هستن، اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هستن. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نیست، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این مناسب که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که همین گونه بانه. میگذره تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به این باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقت میخیزم، ما فرد دیگه استم، ما زندگی دیگه تجربه میکنم، ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی اون روز ما نتونم با آرزوهای خود برسم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیایه همه امیدهای ما را از بین ببره. نه، ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنه. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانه. و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم. هیچ کدام ما آرام نیستیم. اون زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه. اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همه کشورها همون خاک همون چیز با وجوده که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان به دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنی های خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان. اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیتی، هیچ آلتی، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که ادامه پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسای ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو میکرد.
سرم من خواهرم درد سر